ساعت 16 در ایران است. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در روز جهانی زن، 8 مارس، 18 اسفند ماه 1402. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما در 30 دقیقه پیش رو. دعوت میکنم که همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر خلاصه تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم بابک غفوری آذر.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در مورد اعتراض‌های سال 1401 ایران در اولین گزارش خود به شورای حقوق بشر این سازمان اعلام کرد که سرکوب خشونتبار اعتراض‌ها منجر به ارتکاب نقض جدی حقوق بشر توسط حکومت جمهوری اسلامی شد که به نوشته این کمیته بسیاری از موارد آن مصداق جنایت علیه بشریت محسوب می‌شوند. درباره این گزارش در ادامه این مجله بیشتر خواهید شنید. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا شامگاه پنجشنبه به وقت آمریکا در سخنرانی سالانه خود در کنگره آمریکا گفت ایجاد ثبات در خاورمیانه به معنی مهار کردن تهدیدها از جانب ایران است. آقای بایدن در این سخنرانی دموکراسی را در آمریکا و همچنین خارج از این کشور زیر حمله توصیف کرد.
Is a freedom of democracy under attack at both at home and overseas at the very same time.
آقای بایدن در سخنرانی خود با انتقاد از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به دلیل حمله به اوکراین گفت اگر کسی فکر می‌کند پوتین در اوکراین متوقف خواهد شد، من اطمینان می‌دهم او این کار را نخواهد کرد.
Putin of Russia is on the march invading Ukraine and sowing chaos throughout Europe and beyond. If anybody in this room thinks Putin will stop at Ukraine, I assure you he will not.
جو بایدن بدون نام بردن از دونالد ترامپ بارها از سیاست‌ها و اظهارات او انتقاد کرد و همچنین با دفاع از حق سقط جنین زنان گفت در صورت پیروزی در انتخابات برای احیای این حق تلاش خواهد کرد. همزمان با سخنرانی جو بایدن چندین وبسایت دولت آمریکا از جمله سایت‌های وزارت امنیت داخلی، اداره مهاجرت و گمرک و سرویس مخفی برای دقایقی از دسترس خارج شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا در واکنش به سخنرانی سالیانه جو بایدن در کنگره نوشت بایدن ایران را ثروتمند کرد و مشکلات خاورمیانه به همین دلیل است. این رقیب جمهوری‌خواه آقای بایدن در انتخابات آینده ساعتی پس از سخنرانی جو بایدن در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت در زمان من ایران ورشکسته بود. خاورمیانه به خاطر بایدن در حال انفجار است. آقای ترامپ در نوشته‌های دیگری به تندی از سخنرانی جو بایدن انتقاد کرد. رسانه‌ها در پرو از بازداشت یک شهروند ایران در آن کشور به نام مجید عزیزی با اتهام برنامه‌ریزی برای حمله تروریستی به نشست سران آسیا اقیانوسیه اپک خبر دادند. بر مبنای گزارش این رسانه‌ها مجید عزیزی روز چهارشنبه در مرکز لیما پایتخت پرو از سوی بخش ضد تروریسم پلیس این کشور همراه یک شهروند پرویی بازداشت شده است. در این گزارش ها اطلاعات دیگری درباره مجید عزیزی، شغل و دلیل سفر او به این کشور نیامده است. پرو در حال حاضر ریاست دوره‌ای سازمان همکاری های اقتصادی آسیا اقیانوسیه اپک را بر عهده دارد و قرار است نشست سران این سازمان به زودی در این کشور برگزار شود. و یونیسف صندوق کودکان سازمان ملل متحد در گزارشی به مناسبت روز جهانی زن نسبت به افزایش 15% ختنه زنان در جهان طی 8 سال گذشته هشدار داد. در این گزارش تعداد زنان قربانی ختنه در سراسر جهان 230 میلیون نفر برآورد و گفته شده که این آمار از هر زمان دیگری بیشتر است. ختنه اندام تناسلی زنان می تواند شامل برداشتن جزئی یا کامل اندام جنسی زنان یا بخیه زدن دهانه واژن برای باریک کردن آن باشد. این عمل می تواند موجب خونریزی یا عفونت کشنده شود و پیامدهای طولانی مدتی برای زنان داشته باشد. یونیسف بر اساس یک نظرسنجی از 31 کشوری که این عمل در آنها رایج است اعلام کرده در آفریقا 144 میلیون، در آسیا 80 میلیون و در خاورمیانه 6 میلیون زن قربانی ختنه وجود دارد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم بابک غفوریازر. خبرهای بیشتر در وبسایت ما radiofarda.com مهیاست و در اختیار شما. و ما در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا، گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره اعتراضات در ایران، تبعیض علیه زنان مصداق جنایت علیه بشریت، این نتیجه گیری به چه معناست؟ با تمرکز بر شاخص‌های جهانی از زن بودن در ایران خواهیم گفت و از شما نیز خواهیم شنید که به ما از این تجربه گفتید. و عمان و پایتختش مسقط حالا با لغو کنسرت ساسیمانکن خبرساز شده. یک منبع نزدیک به این خواننده به رادیو فردا گفته او در عمان نیست و برای برگزاری کنسرت دیگر در آلمان به سر میبره. اینها و بیشتر از اینها در همین مجله بعد از ظهر رادیو فردا. دعوت میکنم تا 16:30 دقیقه همراه ما بمانید. کمیته حقیقت‌یابی که توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و پس از بروز اعتراضات موسوم به زن، زندگی، آزادی در ایران شکل گرفت، امروز اولین گزارش خودش رو منتشر کرده و جمهوری اسلامی رو مسئول خشونت فیزیکی منجر به مرگ مهسا ژینا امینی معرفی کرده و اقدامات حکومت علیه زنان در ایران رو مصداق جنایت علیه بشریت خونده. ابتدا درباره این گزارش از فرشته قاضی بشنویم تا بیشتر در این باره صحبت کنیم.
در این گزارش که روز جمعه 18 اسفند منتشر شد، آمده است که سرکوب خشونتبار اعتراضات مسالمت آمیز و تبعیض ساختاری فراگیر علیه زنان و دختران منجر به ارتکاب نقض جدی حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران شده که بسیاری مصداق جنایات علیه بشریت محسوب می شوند. گزارش کمیته حقیقت‌یاب بین المللی که به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شده، تصریح کرده که موارد نقض حقوق بشر و جنایات تحت قوانین بین المللی در بستر اعتراضات زن، زندگی، آزادی شامل قتل، اعدام‌های فراغذایی و مرگ‌های غیرقانونی، استفاده غیر ضروری و بی‌رویه از قوای قهریه، سلب خودسرانه حق آزادی، شکنجه، تجاوز، ناپدیدسازی‌های قهری و تعقیب و آزار مبتنی بر جنسیت است. شورای حقوق بشر سازمان ملل 3 آذر 1401 کمیته حقیقت‌یاب بین المللی در مورد جمهوری اسلامی ایران را جهت تحقیق و بررسی موارد گزارش شده نقض حقوق بشر در ارتباط با اعتراضات سال 1401 تشکیل داد. در اولین گزارشش این کمیته میگوید احراز کرده است که خشونت فیزیکی در طول بازداشت منجر به مرگ غیرقانونی مهسا ژینا امینی شده و دولت ایران به جای انجام تحقیقات سریع و کارآمد فعالانه حقیقت را پنهان و حق دسترسی به عدالت را سلب کرد. کمیته حقیقت‌یاب کشته شدن 551 معترض توسط نیروهای امنیتی که دست کم 49 تن از آنها زن و 68 تن کودک بودند را تایید کرده و میگوید سلاح‌های گرم از جمله اسلحه‌های تهاجمی جنگی عامل اکثریت موارد جان باختن افراد بود. این کمیته همچنین به کشته و مجروح شدن نیروهای امنیتی احسان کرده، اما به این نتیجه رسیده که اکثریت اعتراضات مسالمت‌آمیز بودند. کمیته حقیقت‌یاب از فقدان همکاری معنادار از سوی مقامات ایران با تحقیقاتش، از جمله اطلاعات در رابطه با کشته شدن و جراحات وارده به نیروهای امنیتی، ابراز تأسف کرده. در گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل آمده است که اعتراضات به دلیل رهبری زنان و جوانان طولانی بودن و در نهایت واکنش خشونت‌آمیز حکومت امری بی‌سابقه بود. در بخش دیگری از این گزارش کمیته حقیقت‌یاب می‌گوید که موارد تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی و مبتنی بر جنسیت را احراز کرده است. دستگیری‌های خودسرانه از جمله بازداشت کودکان، استفاده از آمبولانس برای انتقال بازداشت شدگان، آسیب‌های گسترده چشمی به معترضان، ایجاد کارزار تخریب معترضان توسط حکومت، اعدام و محاکمه های شتاب زده مبتنی بر اعترافات اخذ شده تحت شکنجه از دیگر مواردی است که در این گزارش به آنها اشاره شده است. کمیته حقیقتیاب میگوید مدارک و شواهدی از ارتکاب قتل های فراغذایی به دست آورده است. این کمیته میگوید که 10 نفر در معرض خطر اعدام یا دریافت احکام اعدام در ارتباط با اعتراضات هستند و شماره بسیاری هنوز به دلیل حمایت کردن از جنبش زن زندگی آزادی در حال پرداخت هزینه های گزاف هستند.
همکارم فرشته قاضی بود مروری داشت بر گزارش امروز کمیته حقیقت یا به سازمان ملل متحد که تبعیض و سرکوب زنان ایران رو مصداق جنایت علیه بشریت خونده. درباره همین موضوع جنایت علیه بشریت نظر سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در استکهلم رو بشنوید.
به نظر من اولا این شاید مهمترین نتیجه گیری این کمیته باشه، در گزارش کمیته اومده، به سبب اینکه جرایمی که اتفاق افتاده و به تفصیل در گزارش ذکر شده متعدد زیاده، هر کدومشون به تنهایی خیلی جدی هن، ولی وقتی شما صحبت جنایت علیه بشریت میکنید و این نتیجه گیری اصلی کمیته است، مفهومش این است که سطح کارو خیلی بالا میبرید، اهمیت این موضوع رو خیلی بالاتر میبرید، به خاطر اینکه بلا فاصله این به عنوان یک جرم بین المللی، یک جرم جهان شمول در واقع شناخته میشه، شناخته شده و همه کشور دنیا هم میدونن مفهومش چیه. علت این که کمیته به این نتیجه رسیده که اتفاقاتی که در 2 سال گذشته اخیر در ایران اتفاق افتاده جنایت علیه بشریت هست، همونطور که در گزارش تاکید شده، 2 مسئله است. یکی گستردگی این جنایات و یکی سازمان یافته بودن اوناست. یعنی اینکه کمیته به این نتیجه رسیده که اولا صحبت یک قتل و 2 قتل و 1 شکنجه و 1 تجاوز جنسی نیست، بسیار گسترده بوده، در تمام کشور بوده، در تمام زندانهای رسمی و زندانهای غیر رسمی وزارت اطلاعات و سایر بازداشتگاه‌های غیر رسمی سپاه پاسداران غیر و اتفاق افتاده. بنابراین این یه اصله و بعدم این که سازمان یافته است و این مسئله سازمان یافته هم به این مفهوم است که استدلال کرده کمیته که دلایلی که در اختیار کمیته قرار گرفته نشون میده که با آگاهی کامل، با برنامه ریزی کامل، با اراده سیاسی کامل این اتفاق افتاده. اینجور نبوده که یه مأمور یه بسیجی یا یه لباس شخصی روی خواسته خودش یه کاری کرده باشه یا چند نفر این کاری کرده باشن، و بنابراین به خاطر این 2 موضوع که در واقع خواسته اصلیه یا شرط اصلی اینه که یه جنایت علیه بشریت محسوب بشه، گستردگی و سازمان یافتگیش، به نتیجه کمیته این است که جرم جدی اتفاق افتاده.
یعنی چی الان این کمیته این نتیجه رو گرفته و اعلام میکنه؟
به نظر من 2 تا نتیجه جدی داره این مسئله. نتیجه جدی اولش همونطور که در خود گزارش هم اومده، این اختیار رو به کشورهای متعددی در دنیا، به خصوص کشورهای اروپایی که تقریباً اکثرشون اگه همه نه این اصل صلاحیت بین المللی رو پذیرفتند، به اینا این اختیار و امکان رو میده که اگر یکی از کسانی که مظنون اصلی این جرایم هستند، و البته در خود گزارش اسم کسی آورده نشده ولی اشاره کردم که یک فهرست کامل محرمانه تهیه کرده کمیته و این رو در اختیار شورای حقوق بشر گذاشته، بنابراین اگه کسی اسمش در این لیست باشه و بعد این شخص به هر دلیلی در یکی از این کشورهایی که صلاحیت جهانی رو اعمال میکنه پیداش بشه، به دلیلی در اونجا بر اساس این گزارش داستان های اون کشور محل این امکان رو دارن که شخص رو تحت تعقیب قرار بدن و بر پایه این گزارش به نظر من دقیق اون شخص رو محاکمه بکنن.
یعنی همون اتفاقی که برای مثلا آقای نوری در سوئد افتاد.
بله دقیقاً اینجا هم برای همون اساس، در سوئد هم بر همین اساس حمید نوری رو محکوم کردن. نتیجه دوم این گزارش هم این است که باز در خود گزارش اومده که در آینده، در هر حال در سالهای آینده، احتمال زیاد هست که این جنایاتی که از دیدگاه این گزارش و این کمیته صورت گرفته به نحوی مورد محاکمه قرار بگیره، یا در محاکم بین المللی یا در داخل خود ایران یا در محاکم کشورهای ثالث. و در این صورت این گزارش، تمامیت این گزارش میتونه یه مبنای قابل اعتماد باشه، اونجوری که خود کمیته میگه، برای عملکرد این دادگاه ها در آینده.
آقای محمودی، میتونیم اینطور فکر بکنیم که تشکیل این کمیته حقیقتیاب و حالا انتشار گزارش اون بیشتر از این که معطوف به امروز باشه، معطوف به آینده است؟
من فکر میکنم اینجور باشه، برای اینکه اینو در چارچوب عملکرد شورای حقوق بشر سازمان ملل باید دید. خیلی از این گزارش ها که میاد به نتیجه فوری نمیرسه، کارکرد فوری نداره، ولی بعدن آدم میبینه در عملکرد دادگاه ها سالها بعد به این گزارش ها رجوع میشه و پایه این گزارش ها آرا صادر میشه. البته من بعد اینم بگم که دولت ایران خودش بعد از اینکه این کمیته تشکیل شد، یک کمیته ویژه بررسی ناآرامی های سال 1401 رو تشکیل داد که بگه که ما در داخل هم به این مسئله رسیدگی کردیم.
بله.
که پاره کشور دیگه هم معمولا که در مزان اتهام هستن این کار رو میکنن، ولی کمیته در این گزارش که امروز منتشر شده ضمن تایید این که تماسی بین این کمیته داخلی دولت ایران و این کمیته بوده، تأکید میشه که به هیچ عنوان این رد و بدل شدن به اصطلاح تماس ها موجب این نشد که این کمیته بتونه یک توضیح قانع کننده و مستدل یا مدرک مستدلی از دولت ایران دریافت بکنه.
تحلیل سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در استکهلم رو میشنیدید درباره گزارش کمیته حقیقتیاب سازمان ملل که تبعیض و سرکوب زنان ایران رو مصداق جنایت علیه بشریت دونسته. ما هم از شما در این روز جهانی زن پرسیدیم که تجربه زن بودن رو در ایران چگونه توضیح میدید. ایران دخت برای ما نوشته سخت ترین کار دنیا زن بودنه. شما هم میتونید به ما در این باره بیشتر بگید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مایکل کوریلا، فرمانده ارشد ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام، میگه که خاورمیانه با اقدامهای حکومت ایران در بی‌ثبات‌ترین وضعیت 50 سال اخیره. بنیامین صدر گزارش میداد.
در روز سخنرانی سالانه جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، که در آن گفت ایجاد ثبات در خاورمیانه به معنی مهار تهدید از سوی ایران است، مایکل کوریلا، فرمانده ارشد ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام، هم در نشست کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا گفت که جمهوری اسلامی خاورمیانه را به کانون بحران‌ها تبدیل کرده و راه حل این است که تهران بفهمد این رفتار برایش عواقب بدی دارد. آقای کوریلا پنج شنبه 17 اسفند در سخنانش گفت جمهوری اسلامی با حمایت نظامی از گروه‌های افراطی و مسلح خاورمیانه همچون حماس و حوثی‌ها منطقه را وارد بحران کرده و با عملیاتی کردن نیروهای نیابتی خود در سوریه و عراق و لبنان منطقه را در بی‌ثبات‌ترین وضعیت چند دهه اخیر قرار داده است. We have seen every proxy in the Iranian threat network operationalized in Iraq, Syria, Lebanon, Gaza, the West Bank and Yemen. Iran's expansive network of proxies is equipped with advanced. فرمانده ارشد ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده ایجاد عواقب جدی برای تهران را راه حل بازدارنده اقدام‌های به تعبیر او مخرب حکومت ایران توصیف کرد. به گفته او اگر جمهوری اسلامی به یک قدرت هسته‌ای نیز تبدیل شود، خاورمیانه برای همیشه تغییر می‌کند. به گفته فرمانده سنتکام، از 15 مهر که حماس مجموعه‌ای از حمله‌ها را به اسرائیل انجام داد، بیش از 170 حمله هم به نیروهای آمریکایی در سوریه و عراق انجام شده است. گروه افراطی و فلسطینی حماس که در فهرست تروریستی ایالات متحده و اروپا قرار دارد و شبه نظامیان حوثی یمن از حمایت جمهوری اسلامی برخوردارند. حوثی‌ها از اوایل آبان به بهانه حمایت از فلسطینی‌ها بارها با موشک و پهپاد به کشتی‌های بین‌المللی در خلیج عدن و دریای سرخ حمله کردند که این حمله‌ها با واکنش و پاسخ آمریکا و بریتانیا و برخی دیگر از کشورها روبرو بوده است.
گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید. ساعت در ایران 16:19 است. در روز 8 مارس با هم صحبت میکنیم، روز جهانی زن. اگر سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، یکی از مطالبی که درباره این روز میتونید در وبسایت ما بخونید این هست: زن بودن در ایران به روایت 10 شاخص جهانی. همکارم آیدا تدیون از گروه دادکاوی رادیو فردا اینجاست تا بیشتر درباره این مطلب و زن بودن در ایران صحبت بکنیم. آیدا، میتونم ابتدا ازت بپرسم که این، چون 10 تا شاخص جهانی مطرح شده از جمله مثلا شکاف جنسیتی، صلح و امنیت زنان، پیشداوری ها علیه زنان، چرا این شاخص ها انتخاب شده در این گزارش مشخص؟
سلام هانا و سلام به همه کسانی که صدای ما رو میشنون از رادیو فردا. دلیلش این هستش که این 10 شاخص در واقع 10 شاخص عمده و معیاری هستش که باهاش وضعیت زنان و جایگاهش رو در جوامع مختلف میسنجن. این دلیل اول بود که ما سراغ این 10 شاخص عمده رفتیم. دلیل دوممون این بود که چون ما به داده های رسمی دولت ها و مراکز معتبر بین المللی مراجعه میکنیم، در همه موارد دیتا نداریم، داده نداریم، بنابراین محدودیت هایی در این باره داریم. حتی نتایجی هم که از داده های در دسترس داریم قطعی نیست، اما به هر حال این تنها امکانیه برای اینکه ما بررسی کنیم وضعیت زنان رو.
در کنار گزارش وضعیت زنان و زن بودن، در گروه دادکاوی رادیو فردا گزارش‌های متعددی رو با همین نگاه داره منتشر می‌کنه. حتما به وبسایت ما سر بزنید و بیشتر بخونید در این باره. اما آیدا، یک مسئله که برای من وجود داره، مثلا من الان دارم نگاه می‌کنم، گرافیک‌های بسیاری در این گزارش هست درباره مثلا خشونت شریک زندگی علیه زنان در ایران و کشورهای منطقه، از ارمنستان و آذربایجان تا ترکیه و افغانستان، و ایران در میان اینها در رتبه 110، افغانستان 145 قرار داره. در میان این شاخص‌هایی که نگاه کردین شما، آیا موضوعی بود که شگفت‌انگیز باشه یا سورپرایز شده باشی از اینکه چنین جایگاهی ایران داره؟
باید بگم هانا، اغلب شاخصهایی که بررسی کردیم به دلیل اینکه ما خودمون بخش از زنانمون جامعه هستیم، برای ما بسیار ملموس و آشنا بود. اما نمیتونم پنهان کنم که در یک مورد واقعا شگفت زده شدم. با توجه به عقبه جنبش زنان در ایران و اتفاقاتی که در 18 ماه گذشته، تحولاتی که جامعه ایران درگیرش بوده بعد از جانباختن مهسا جینا امینی و اعتراضاتی که فراگیر شد و یکی از مطالبات محوری و اصلیش هم آزادی‌های اساسی زنان بود، همچنان در واقع نتیجه یکی از نظرسنجی‌ها نشون میده که این نظرسنجی در یک بازه زمانی 6 ساله انجام شده و جدید هم هست، از سال 2017 تا 2022 نشون میده که 95% جامعه ایران همچنان درگیر نگاه پیشداورانه و تبعیض آمیز،
یعنی قضاوت پیش از این که بدونن مثلا توانایی یک زن چقدر هست اون رو قضاوت میکنن.
بله دقیقاً، یعنی فکر میکنن که اصلا هم فرقی نمیکنه جامعه ایران شامل مردان و زنانش. 95% همچنان فکر میکنن که زنان دست کم در یکی از حوزه های علمی، اقتصادی، سیاسی و یا حتی جسمی قابلیتش کمتر از مردانه.
جالبه، یکی از کاربران اینستاگرام ما هم زیبا برای ما نوشته: در خاورمیانه پروفسور هم که باشی از نظر حقوقی حداقل یک گام از مردان عقب‌تر هستی. اگه کوتاه بخوایم به یکی از این شاخص‌های دیگه بپردازیم، صلح و امنیت زنان و وضعیت زنان در ایران در باره صلح و امنیت.
بله دقیقاً هانا، این هم شاخصی هستش که در واقع بعد از رخدادهای کم سابقه‌ای که ایران پشت سر گذاشت و جامعه ایران و زنانش، باید گفتش که وقتی نگاه میکنی به گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد، میبینیم که ایران در میان بیش از حدود، در واقع در میان 100 خورده کشور، اون پایین جدول بالاتر از افغانستان، تنها با فاصله اندک ایستاده و در واقع صلح و امنیت زنان با در ایران شبیه کشورهایی مثل افغانستان، یمن، سوریه، عراق و پاکستان
که تجربه جنگ و ناامنی رو دارن. سپاسگزارم از همکارم آیدا تدیون. دعوت میکنم حتما سری به وبسایت ما بزنید و بیشتر درباره این گزارش بخونید. سری بزنیم به عمان، مسقط، پایتخت اون، جایی که گفته شده کنسرت ساسی مانکن در اون لغو شده. مهدی طاهباز گزارش میده.
دلمو میبره هی زود اون موزیک میکوبه بوم بوم بوم، اگه ژاپنی بودی اسمت میشد جون جون جون.
کنسرت ساسان یافته معروف به ساسی مانکن در مسقط پایتخت عمان لغو و این خواننده پاپ پنجشنبه راهی آلمان شد تا در برلین روی صحنه برود. خبری که شامگاه پنجشنبه جنجال زیادی به خصوص در فضای مجازی پدید آورد. حتی یک خبرنگار موسیقی و برخی رسانه‌ها نوشتند که این لغو کنسرت با پیگیری دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران انجام شده. خبری که البته تا کنون به صورت رسمی تایید نشده و از مقامات داخل کشور هم کسی در موردش اظهار نظری نکرده است. ترانه‌های ساسی در چند سال اخیر در ایران و به خصوص در میان کودکان و نوجوانان طرفداران بسیاری پیدا کرده و به قول معروف ترند شده است. در چند سال اخیر ویدیوهای متعددی از دانش آموزانی منتشر شده که در مدرسه مشغول بازخوانی ترانه‌های این خواننده ساکن لس آنجلس هستند. مسئله‌ای که بازتاب‌های گسترده‌ای هم داشته و برخی معتقدند مضامین ترانه‌های این خواننده برای گروه سنی کودک و نوجوان مناسب نیست. در حالی که در جمهوری اسلامی و در رسانه‌هایش ترانه‌های ساسی را مصداق پدیده موسوم به تهاجم فرهنگی قلمداد می‌کنند و حالا هم برخی حکومت را مسبب لغو کنسرت عمان این خواننده خارج نشین می‌دانند، که در داخل کشور مدتی است صحبت‌هایی در مورد بازگشت خوانندگان ساکن خارج به ایران به خصوص معین مطرح می‌شود.
بی بی گل فداد بشم دیگه بی تو خستم بی بی گل، یکی از همین روزا میبینی شکستم بی بی گل. بی بی گل فداد بشم دل شده رسوای غمت، آخ دلم تنگه بیا بیا روی چشمام قدمت.
حتی گفته می شود تلاش هایی برای بازگشت این خواننده هم انجام شده و تقریبا هر هفته محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد اظهار نظری در مورد بازگشت نصرالله معین به ایران و امکان برگزاری کنسرت در داخل کشور انجام میدهد.
حالا مثل معین خب اگر بخوام برگردن ایران اجازه فعالیت دارم برنامه؟
حالا اجازه فعالیت کار بعدیه، بو بحثی بر حضورشون در ایران هیچ مشکلی نداره، اونم طبق قوانین انجام میشه.
حتی مدیر کل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور که زیر مجموعه وزارت خارجه فعالیت میکند در اظهار نظری گفته بود که در رابطه با آقای معین با توجه به اینکه نگاه وزیر ارشاد به موضوع جذب حد اکثری است، در حال تدارک و برنامه ریزی این مسئله با نهادهای مختلف هستیم و اخبار خوبی در پیش است. همه این صحبت‌ها و به قولی تلاش‌ها برای بازگرداندن برخی خوانندگان فعال در خارج از کشور به ایران در حالی مطرح می‌شود که صدای خوانندگان متعددی در دوران پس از انقلاب ممنوع شده است. آوازخوانانی که پس از انقلاب اسلامی در ایران ماندند کوچ نکردند، ولی به آنها در حکومت جمهوری اسلامی اجازه فعالیت داده نشد. برخی از این هنرمندان دیگر در قید حیات نیستند، اما هستند خوانندگانی که با وجود گذشت 45 سال همچنان صدایشان ممنوع است. از کوروش یغمایی که هیچگاه به او اجازه برگزاری کنسرت پس از انقلاب داده نشد و حتی سالهاست که اجازه انتشار آلبوم هم ندارد، تا ایرج که از دید حکومت یک صدای ممنوع است. یا حتی خوانندگان موسوم به کوچه بازاری مانند عباس قادری و جواد یساری که اولی بعد از انقلاب به خارج مهاجرت کرد و سپس بازگشت و دومی که در ایران ماند، اما هیچ کدام هیچگاه اجازه انتشار آلبوم و یا اجرای کنسرت رسمی پیدا نکردند. و البته از همه اینها تراژیک‌تر ماجرای بازگشت حبیب به ایران به امید فعالیت در وطن. اجازه‌ای که به او داده نشد و سرانجام مرگی غریبانه تر از مردن در غربت که نصیبش شد.
بزن باران که دین را دام کردن، شکار خلق و سید خام کردن. بزن باران که را بازی چی شد، که با آن کس به نکنام کردن. بزن باران به نام
و با این گزارش مهدی طاهباز میرسیم به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اگر درباره اونچه که از رادیو فردا میشنوید، خصوصا روز جهانی زن و تجربه زن بودن، میخواید با ما تماس بگیرید، 2420-725-970-30 شماره واتساپ رادیو فرداست. بخش بعدی خبرها ساعت 17 در ایران خواهد بود.